یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرگامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. کاترین اشتون اظهار امیدواری کرد با حمایت ایران و پشتیبانی بین المللی توافق هسته‌ای با تهران به دست آید. بحرین میگوید تروریست های خارجی مسئول انفجار منامه هستند. و وبسایت مجذوبان نور از آزادی دراویش بازداشت شده در مقابل دادستانی تهران خبر داد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در تهران اظهار امیدواری کرد که با حمایت مردم ایران و پشتیبانی های بین المللی توافق هسته‌ای نهایی با تهران به دست آید. با این حال او تأکید کرد که تضمینی بر سر توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
من فکر می‌کنم که این توافق موقت بسیار بسیار مهمه، ولی درجه اهمیتش به اندازه توافق نهایی نیست که ما در حال حاضر سرگرم رایزنی‌های مربوط به اون هستیم. این روند دشوار و چالش برانگیزه و تضمینی هم برای موفقیت ما وجود نداره. ولی فکر می‌کنم با حمایت مردم ایران از اقدامات وزارت خارجه این کشور و تیم مذاکره کنندش و همینطور با پشتیبانی جامعه بین المللی از فعالیت‌های من باید تلاش کنیم که موفق بشویم.
خانم اشتون همچنین در سفرش به تهران بر رعایت حقوق بشر نیز تأکید کرد. به نوشته مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون در صفحه توییتر خود، خانم اشتون در آغاز دیدارش از تهران در روز شنبه 8 مارس روز جهانی زن با 7 تن از فعالان زن مدافع حقوق بشر از جمله نرگس محمدی و همچنین با مادر ستار بهشتی و بلاگ نویس کشته شده نیز دیدار کرد. از دیگر سو مقام‌های ارشد اسرائیل به شدت از سفر کاترین اشتون به تهران در زمانی که به گفته آنها ایران قصد داشته سلاح به غزه ارسال کند انتقاد کردند. وزیر اطلاعات اسرائیل روز یکشنبه به رادیوی این کشور گفت رژیم ایران با نقض قطعنامه‌های سازمان ملل در حال قاچاق موشک گیر افتاده و در چنین موقعی نباید به تهران رفت، درست مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده. بحرین روز یکشنبه کسانی را که تروریست‌های خارجی می‌نامید مسئول انفجارهای منامه دانست. مقام‌های بحرین می‌گویند یک بمب که از راه دور کنترل می‌شده در روستایی در غرب منامه در مراسم تشییع جنازه یک پسر 23 ساله که در اوایل اسفند ماه در بازداشت درگذشته بود منفجر شده است. و وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گناوادی، از آزادی تمام دراویش بازداشت شده در تجمع روز یکشنبه در مقابل دادستانی تهران خبر داد. دراویش معترض که تعدادی از آنها از خانواده‌های درجه یک دراویش زندانی بودند، روز شنبه و یکشنبه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به درمان دراویش زندانی بیمار و تبعید 2 زندانی تجمع کرده بودند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. این برنامه رو با هم بشنوید. اگر نظری درباره این برنامه دارید میتونید با info@radiofarda.com با سردبیر رادیو نظراتتون رو در میون بگذارید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو در ویژه برنامه روز جهانی زن میزبان شما خواهم.
روز جهانی زن به تمام زنان و مردان ایرانی مبارک.
خدا اون لبخند زد و لبخند اون زن آفریده شد. لبخند زیبای خداوند، روزت مبارک مادران ایرانی. مادران داغدار ایران، روزتون مبارک. سازنده
درود به زن ایرانی که با تمام تحقیرها، کاستی‌ها، اسیدپاشی‌ها، خشونت‌ها، غیرت برادرها توی این مملکت درس میخونه، کار میکنه، ورزش میکنه، رانندگی میکنه، ازدواج میکنه و مادر میشه، با فرزندش یاد میده که آدم باشه. روز زن مبارک.
روز جهانی زن رو به بزرگ زن و ترانه سرا و شعرگوی ایران سیمین بانوی بهبهانی تبریک عرض می کنم و سلامتی برای او آرزو مندم.
دستانشان پینه بسته است، زنان کارگر، حتی تاری از موهایشان نباید دیده شود، زنان کارمند. هر روز رشته های تحصیلیشان محدودتر می شود، زنان دانشجو. بیمه هایشان قطع می شود، زنان سرپرست خانوار. و هر روز در هر خیابان و کوی و برزنی لباسشان، روسریشان، چادرشان کنترل می شود و کارشان حتی به بازداشت کشیده می شود، زنان ایرانی. روز جهانی زن در سال 1392 هم در ایران پشت سر گذاشته شد، در حالی که مدافعان حقوق زنان این بار نه تقاضای حقوق برابر داشتند و نه اعتراضهای سالهای گذشته را تکرار کردند. بیش از 350 فعال حقوق زنان در بیانیه امسال خود نسبت به فرودست‌تر شدن زنان ایرانی اعتراض کردند. زنانی که به گفته آنها روز به روز فقیرتر می‌شوند و هر روز اختیار بخش دیگری از بدنشان را از دست می‌دهند. فعالان حقوق زنان می‌گویند که شرایط زندگی برای زنان در ایران هر روز سخت‌تر می شود و تصویب قرار بالوقوع طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده، کنترل آنها بر بدنشان و تصمیم گیری برای تعداد فرزندان خانواده را برای آنها دشوار می کند. فعالان حقوق زنان هشدار دادند که در سال پیش رو خصوصی سازی نظام سلامت و بهداشت بیش از 2 میلیون زن را تحت تاثیر قرار داده و در فقدان نظارت های مردمی خصوصی سازی نظام سلامت، سلامت زنان را به خطر خواهد انداخت. فاطمه حقیقت جو، آگاه به مسائل زنان ساکن آمریکا، معتقد است که در سال گذشته زنان ایرانی در عین پیشرفت‌های کوچک، پسرفت‌هایی هم در شرایط اجتماعی و سیاسی داشتند.
پیشرفت‌ها بیشتر در حوزه آموزشی بوده که در سال‌های اخیر تداوم داشته و همینطور در حوزه بهداشتی وضعیت مناسب تری شکل گرفته بود در سالهای گذشته. منتها به نظر میرسه که حتی در همین دو حوزه بعضی از سیاستگذاران نگرش‌های غلطی دارن و در این دو حوزه هم اگر فعالان زن فعالانه تر عمل نکنن، احتمال داره که این دستاوردها در حوزه آموزش عالی هم مواجه با محدودیت‌های خاصی بشه. نکته دوم، از سال گذشته به این ور سیاست کنترل جمعیت در حال تغییر هست، منتها این تغییر سیاست ممکنه که در یک حوزه‌های جدی به ضرر بهداشت زنان باشه که این سیاست جدید جمعیتی ممکنه زمینه ای رو فراهم بکنه که ابزارهای جلوگیری از بارداری در دسترس زنان نباشه و این لزوماً منجر به افزایش تعداد بچه نمیشه، بلکه این مسئله زمینه افزایش سقط جنین غیر قانونی رو در کشور فراهم میکنه که میتوانه جان مادران رو به خطر بیاندازه.
بر پایه آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 91 سهم زنان از بازار اشتغال در ایران تنها 13% است. این سهم اندک از منابع کسب و درآمد در کنار تصویب طرحهایی چون طرح جامعه افزایش جمعیت و سیاستهای آموزشی که دسترسی زنان را به رشتههای درآمدزا محدود کرده، آنها را به مرور فقیرتر و وابسته تر میکند. تنها بازار کاری که در انتظار زنان است بازار غیررسمی با دستمزدهای ادواری و پایین و بی ثبات است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، در مورد وضعیت اقتصادی زنان در ایران میگوید:
وقتی به جایگاه زنان در بازار کار ایران نگاه میکنیم، قبل از هر چیز متوجه یک تناقض بزرگ میشیم. میبینیم که از یک طرف سطح سواد در بین زنهای ایرانی به شکل قابل ملاحظه بالا رفته و به خصوص حضور اونها در آموزش عالی کاملا چشمگیر هست، ولی از طرف دیگه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سطح پایینی است. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران برای مردان 60% است، برای زنها 13%. نزدیک به 1/5 مردها. نرخ مشارکت زنها در ایران حتی از استانداردهای خاورمیانه که از این نظر یکی از واپسمانده‌ترین نقاط دنیا هست عقب‌تره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
8 مارس در حالی در تمامی دنیا پاس داشته شد که در ایران برای اولین بار در سالهای اخیر فعالان زن توانستند مراسمی محدود را برگزار کنند. هرچند در شهر رشت که در تمامی سالهای دولت محمود احمدی نژاد فعالان زن مراسمی بسیار کوچک را برگزار کرده بودند، امسال با محدودیت شدید روبرو شدند. در تهران نیز بنا بود دو مراسم برگزار شود، یکی در خیابان هدایت توسط کانون شهروندی زنان و مؤسسه اسلامی زنان و دیگری در مؤسسه عصر خرد. مراسم خیابان هدایت با سخنرانی نرگس محمدی، شهلا اعزازی، نسرین ستوده، شهلا لاهیجی و گیتی پورفاضل برگزار شد. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، در مورد این مراسم به رادیو فردا گفت:
در جهت آگاهی خانوما و همچنین در جهت اینکه ابراز خواستهاشون خوب هستش، خوبه از این نظر که به هر حال اینقدر خانمهایی داریم که بتونن بیان مثل خواستهای بقیه، خانمهایی که نمیتونن یا آگاهی ندارن خواستهای اونا رو منطقه محدوده دیگه.
اما مراسم مؤسسه عصر خرد که قرار بود سخنرانان آن الهی کولایی، آلیه شکربهی و سارای عزیز پناه باشند برگزار نشد. گفته شده که تماس مستقیم مسئولان وزارت اطلاعات سبب لغو این سخنرانی شده است و الهی کولایی اجازه حضور پیدا کردن در محل سخنرانی را پیدا نکرده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فعالان مسائل زنان و فعالان دانشجویی به مناسبت روز جهانی زن کمپینی را در حمایت از بهاره هدایت برپا کردند. در این کمپین 10 روزه با بهاره هر روز به یک جنبه از فعالیت و شخصیت او پرداخته خواهد شد. در متن فراخوان این کمپین آمده است: این کمپین در اعتراض به 10 سال زندانی شدن اوست که برای مطالبه ابتدایی ترین خواسته ها و حقوق انسانی ما برخاست. سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان، در مورد دلیل انتخاب بهاره هدایت برای این کمپین میگوید:
این نقشه دوگانش بود، یعنی نقشی که در جنبش زنان داشت و نقشی که در جنبش دانشجویی داشت و این پیوندی که بین این جنبش ها ایجاد کرده بود باعث شد که بهاره انتخاب بشه. یه دلیل دیگه اینه که بهاره در واقع تنها زنی هستش که الان در زندان برای فعالیت در حوزه زنان و در واقع در رابطه با حضورش در تجمع هفته تیر که به منظور ارائه خواسته های زنان، خواسته های برابری، خواسته های قانونی زنان برگزار شده بود، داره 2 سال حکم رو سپری میکنه. بنابراین فکر کردن که فرصت خیلی خوبی 8 مارس رو به بهاره اختصاص بدن و در رابطه با شرایط بهاره در زندان اطلاع رسانی بکنن، به خصوص که بهاره الان دوره خیلی سختی رو میگذرونه و از نظر سلامتی مشکلات زیادی داره.
مطابق با ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید، بهاره هدایت می تواند پس از سپری کردن نیمی از مدت زندانش آزاد شود. سوسن طهماسبی:
بهاره متوجه میشه که نه جنبش زنان فراموش کرده و نه جنبش دانشجویی فراموش کرده، که دوره حبس خیلی طولانی مدتی رو داره سپری میکنه، یعنی در واقع 10 سال خود. 10 سال برای بعضی از نظر عدد میاد، ولی واقعا 10 سال یک عمره، به خصوص دختری که 29 سالش بود، 6 ماه بود که ازدواج کرده و بعد فاصله راهی زندان شد و اینجوری که معلومه انگار قراره 10 سال در زندان بمونه. بس بنابراین شاید باعث بشه که مسئولان واقعا یه نگاه مجددی به پرونده بهاره بکنن و اقدامی برای آزاد کردن او بر حسب قوانین جدید و بر حسب مقررات داخلی و مقررات بین‌المللی صورت بگیره.
بهاره هدایت، دانش آموخته دانشگاه علوم اقتصادی تهران و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در 10 دی ماه سال 1388 در منزلش بازداشت شد. در اردیبهشت ماه 89 شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه وی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری و تبلیغ علیه نظام به 7 سال و نیم زندان محکوم کرد. همچنین حکم 2 سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع 22 خرداد سال 85 نیز به اجرا درآمده و وی در مجموع به 9 سال و نیم حبس محکوم شده است. به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.